أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. چند جمله مربوط به برنامه ها. اول این که به خاطر تنظیم کار کسانی که کارت ندارند تقاضای گرفتن جزوه را هم نداشته باشند که تعداد جزوات برای تهیه مشخص شود. اونهایی که کارت دارن حتما باید جزوه بگیرند، مگر زن و شوهری باشند که یکی از اونها یا هر دوشون مستمند و فقیر و حتی بی قضا باشند، اونجا اشکال ندارد که یک جزوه برای دو نفر باشد. و همونطوری که قبلا هم گفتم و در مقدمه همه جزوات نوشته شده، این جزوات تنها برای تجارت و استفاده شخصی نیست. این برداشت هایی که شده کلی روش مطالعه شده و با تفاصیل، یا حالا اونچه که در ذهنمون بوده و یا مراجعه شده و نوشته شده. اهمیت گوش دادن به این برداشت ها از تمام سخنرانی های من و امثال من اهمیتش بیشتر است و انشاءالله خوب دقت کنید. در دراز مدت شما همه تون به حقایق اسلام و دین و اخلاق انشاءالله با همین مختصر گوش دادن آیات، اگر چه ممکن است خدای نکرده خسته شوید، ولی اهمیت بدهید. من ساعت رو دقیقا نگاه کردم، سی آیه با اون که آیات اول قرآن غالبا بلندتر است 20 دقیقه بیشتر طول نکشید. و خدا را شکر می کنیم که خدا 20 دقیقه با ما حرف زد. من یادم میاد یکی از علما و اولیاء خدا دعای کمیل می خوند. قبل از این که برسد به این آیه شریفه در دعای کمیل، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، قبل از اون خدا رو شکر کرد که ما با خوندن این مقدار از دعا کلام الهی رو داریم میشنویم. اهمیت بدهید. اگر میخواید رستگار بشید اهمیت بدهید. 20 دقیقه انسان دو زانو با ادب بنشیند و کلام الهی را گوش بدهد و فکر نکنید برداشت هایی که گفته شده اینها خارج از آیات قرآن است و انشاءالله در دلتون هم نباید خطور کند که طول کشید. اگر خطور کرد خودتون رو اصلاح کنید و از خودتون نزد خدا شکایت کنید و شیطان که یعدکم الفقر، وعده فقر و ناتوانی و خستگی به شما میدهد، از او تبری کنید. مطلب دوم، بنا بود جناب آقای بختیاری بگن ولی من اشاره میکنم به خاطر یه مطلبی که شاید ایشان بهشون نگفتم و نگند. از هفته آینده، یعنی این دوشنبه‌ای که میاد، نه دوشنبه بعد، این جلسه عصرهای دوشنبه 1:30 به اذان مغرب شروع می شود و نماز مغرب و عشا را اینجا می خوانید و تشریف می برید. تمام دوستانی که اینجا میان لازم نیست کارت داشته باشند، ولی طبعا یه جلسات خصوصی و کلاسی تشکیل می شود که اون جلسات حتما کارت می خواد. در اینجا همه تشریف بیارند. شاید این جلسه‌ای که من صحبت می کنم یا دوستانم اگر من موفق نشدم صحبت می کنم، جلسه درس کاملی باشد که هم یقظه ایجاد کند و هم انشاءالله مطالبی درباره همین آیات سخن گفته شود. و ضمناً ما در هفته گذشته از کارهایمون این بود که عده‌ای از دوستان اهل علممون و از کسانی که این راه رو پیمودند جمع کردیم و ازشون سوال کردیم می توانید به شهرهای دور و مکانهایی که از راه‌های معمولی مشکل است رفتنش بروید برای کمک دوستان. در عین این که من خیلی از شماها متشکرم، خوشحالم و از همتون ممنونم، در عین حال تا اینجا با مسامحه ما عبور کردیم، مخصوصا نسبت به عده زیادی. یعنی بعضی سوالات رو خوب جواب نداده بودند، ما قبول کردیم. بعضی ها ننوشته بودند، ما قبول کردیم. بعضی ها بد نوشته بودند، باز هم قبول کردیم، به امید این که اینها قابل اصلاحند و بعد از اون امتحان استقامت به اینها کارت دادیم و انشاءالله امیدواریم که بتوانیم در این جلسه و در جلسات خصوصی که در شهرهای مختلف تشکیل می شود که اگر از 10 نفر بیشتر بودند براشون مبلغ می فرستیم، افرادی رو می فرستیم که اونها بتوانند مشکلاتشون رو از اینها سوال کنند و شما که در تهرانید به حمد الله دوست عزیزمون جناب آقای مسعودی، جناب آقای کاشانی، دوستانی که واقعا اگر من خدای تعالی به من لطف کنه منو خدمتگزار اینها قرار بده تشکر میکنم ازشون، از ذات مقدس پروردگار. و انشاءالله شهرهای مختلف دیگر هم براشون به خصوص با درخواست خودشون مبلغ میفرستیم و انشاءالله مطالب باید جا بیفتد تا اگر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا ظاهر شدند یه عده تزکیه نفس شده آماده صبور با استقامت در صراط مستقیم تحویل داده شوید. این دوتا مطلبی بود که عرض کردم. اما مسئله صراط مستقیم، صراط مستقیم در زمان ما دچار یه بریدگی های بعضیش خطرناک و بعضی از اونها ملامت انگیز و بعضی هاش مورد زحمت واقع شده. خطرناک ظاهریش رو ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام که خدا انشاءالله سایه مقدس آخرینشون را بر سر ما مستدام بدارد، این چاله های خطرناک رو علاج کرده اند. یعنی یک کنارگذری براش درست کردند که با آهستگی از اون طرف میشه عبور کرد و اسمش را تقیه گذاشتند. تقیه از مسائلی است که عاقلانه ترین کارهایی است که یک انسان میکند. هر کس بگوید تقیه من نمیکنم، تقیه کار درستی نیست، دلیل بر بی عقلی او از همین جملهش استفاده می شود. مسئله بعدی چاله هایی است که احتیاج به کنار گذر ندارد، بلکه احتیاج به استقامت دارد. اگر یه ماشینی باشد که به اندازه 5 سانت اگر در گودالی افتاد کفش گیر کرد یا شکست، میگید این ماشین به درد نمیخورد. درستش میکنید، فدرهاش رو، استقامتش رو، که استقامت رو به حمد الله بیان کردم و اونهایی که تازه واردند به وسیله نوار گوش میدن. ماشینی دارید که میخواید در سیر و سلوک به سوی پروردگار با اون حرکت کنید، استقامتتون کامل. این چاله های مختصری که مثل 13 بدر و 14 نمیدونم چه و عید نوروز و شب 4 شنبه سوری و مجالس عروسی منحرف و امثال اینها رو شما با آهستگی و احجرهم حجرا جمیلا که خدا در قرآن به پیغمبرش فرموده با آرامی، با نیکی، با سلامت و شر حسد عبور می کنید و از صراط مستقیم خودتون خارج نمی شوید. اون چه مهم است که خیلی اهمیت دارد، چاله هایی است که نفس خودمون برای راه خودمون به وجود آورده. این بسیار اهمیت دارد. نفسانیت ها، دلخواهی ها، اون چرا که شیطان میخواد، اون انحراف هایی که از صراط مستقیم انسان به وسیله اعمال خودش به وجود می آورد، بچه خردسال رو پشت فرمان نشوندید، عیناً این طوره که هیچ درک ندارد که کجا می رود و به کجا برخورد می کند و چه خطری او را تهدید می کند. فقط فرمان رو گرفته، اون هم نه فرمان بلکه یه دایره‌ای رو احساس می کنه تو دستشه و خوشش هم میاد به هر طرف بچرخانه و گاهی پا روی گاز می گذاره و گاهی کلاج می گیره و گاهی ترمز سخت می گیره. اون چه که شما رو امروز بیشتر از هر چیز تهدید میکنه این بچگی هاست. نگید من بزرگم، نه. اگر هوای نفس بر شما حکومت کرد از بچه ترید، چون بچه عقلش به فکرش به جایی نمیرسد، ولی تو فکرت به جایی هم میرسه. ما با یه وقتی با یه نفر مسافرت رفته بودیم، من میدیدم این کارهایی میکنه که به حوادث نزدیک میشه. گفتم چرا این کار رو میکنی؟ میگم من از حادثه خوشم میاد. بعضی اینجوری حادثه خطرناکه، آقا چرا این کار رو میکنی؟ دلم میخواد. این مسئله خیلی در راه خطرناکه. هیچگاه آدم دیوانه رو پشت فرمون ننشونید. اگر خودش نشست شما سوار ماشینش نشید. افرادی که بی باکند از خطر نمی ترسند باهشون مسافرت نکنید. افراد ضعیفی که هنوز امتحان رانندگی ندادند باهشون به مسافرت با رانندگی اونها نروید. چرا؟ به خاطر این که اینها شما رو به خطر میندازند، خودشون را هم به خطر میندازند. در همین روز 13 دیروز که گذشت، خب بعضی بودند برای دلخوشی بچه‌هاشون ماشین رو دادن به بچه، یا خودشون که ماشین رو به اون بچه دادن بچه تر از اون بچه هستند، برای این که فرزندشون خوشحال بشه تصادفهایی انجام شد. به بعضی میگم آقا چرا تو مثلا محاسنتو کوتاه کردی؟ میگه زنم گفته، بچم گفته. تو مگر پیر شدی؟ صراط مستقیم خیلی خطرناکه، در عین این که اتوبان بسیار پهنی است. صراط مستقیم بسیار انسان رو ممکن است پرت کنه، با این که تمام علائم راهنمایی و رانندگی رو براش نصب کرده. شما همین آیاتی که امروز خونده شد، ببینید این آیات از سوره بقره است. آیات هفته گذشته هم از سوره بقره بیشترش بود. آیات هفته آیندتون هم از سوره بقره است. در این سوره خدا ببینید چقدر علائم راه نمایی رو برای شما بیان کرده در ارتباط با تزکیه نفس. فقط ما آیات اعتقادی رو گذاشتیم برای بعد، آیات احکام رو گذاشتیم برای مرحله سوم. اینهایی که خونده می شود همش مربوط به آیاتی است که اخلاق شما رو درست کند، نفس شما رو تزکیه کند، راه نمای شما به سوی خدا باشد، ماشین وجودتون انحراف پیدا نکند، روحتون دارای انحراف نباشد. همه برای همین. خطراتی از این قبیل. یه نفر پلوتون نشسته، شوخیتون گرفته، فرمون رو میپیچونید طرف راست، طرف چپ. اولش شاید دفعه اول فقط طرف رو ترسوندید یا خنده نهایت کردید، اما دفعه سوم و چهارم یا تو پرتگاه میفتید یا به ماشین بغلی می. این مثال اینطوریه. به ماشین بغلی زدن همین استکاکای چیزی که شما با مردم پیدا میکنید. تو راه خودتو برو، هر کس هم تو راه با تو باشد، با تو حرکت کند، طبق علائم و راه نمایی های انبیا حرکت کند، درگیری ندارد. به قول اون بزرگ فرمود اگر 124,000 پیغمبر در یک جا جمع بشن با هم کوچکترین اختلافی ندارند. اختلاف مال چیه؟ مال اینه که تو ویراج رفتی. اختلاف و دعوا مال چیه؟ مال اینه که میخواسته دست راست حرکت کنی، دست چپ حرکت کردی. اختلاف و اشکال در کجاست؟ در این است که به وظیفت عمل نکرده ای. حتی سرعت باید محدود باشد، حتی باید کم سرعتی هم محدود باشد. یه نفر به من میگفت در خارج علائم این که به اصطلاح کم سرعتی محدود، دیگه از اینجا به بعد شما نباید کمتر از 70 کیلومتر در ساعت حرکت کنید، زیادتر تا این که سرعت ممنوع. این تابلوش بیشتره، یه حد متوسط. یه چند روز اومده نماز شب میخوند، نماز صبح میخوند، نافله میخوند، قرآن میخوند. یکی از دوستان ما که من دیگه باهاش ارتباط کمتری دارم، دستور داده بود صبح زیارت عاشورا، عصر زیارت عاشورا، و با صد لعن و صد سلام و کارهای بسیار سنگین. من بهش اعتراض کردم که چرا اینجور میکنی، مردم رو بیزار از دین میکنی. گفت که مگر نه این است که باید ریاضت شرعی کشید. ریاضت شرعی شما صراط مستقیمه. سرعت زیاد کنترلش مشکله. اکثر افراد مقدسی که شب و روز کار میکنند و دعا میخونند و عبادت رو فقط فکر کردن نماز خوندنه و تنها 1000 رکعت نماز امیر المؤمنین که حالا چه معنایی دارد اون رو به رخ میکشند و از اولیاء خدا یا از متصوفه خودشون رو معرفی میکنند و مردم رو از دین خارج میکنند. شما واجبات تو انجام بده، محرمات رو ترک کن، به مقداری که مرحلت ایجاب میکنه مستحبات رو هم انجام بده کافی. بعضی ها از من میپرسن ما نماز شب بخونیم یا نه، میگم تو مرحلت هست. ما قرآن بخونیم یا نه تو دستورات مرحلت هست. همین 2-3 روز قبل من به دوستان گفتم، به همون دوستانی که اکثرا مراجعه به اینها از نظر من درسته، که سخت نگیرید. هرچی کمالات انسان بیشتر میشه عبادت اصطلاحیش میتونه کمتر باشه. بعضی ها هستن که اینطوری هستند، فقط وقت نماز متوجه خدا هستند، اینها باید نماز بخونند. اما یک کسی به قول بابا طاهر میگه خوشا آنون که دائم در نمازند. بعضی هستن دائم در نمازند، وجودشون میگه سبحان الله، وجودشون میگه الله اکبر، تمام فکرشون خداست و نعمتهای خدا، تمام حرکاتشون در صراط مستقیمه. اینها همون واجبشون رو بخوانند، هم خدای تعالی بیشتر از این از اونها نخواسته، هم ائمه اطهار. اگر بنا بود که طبق مراتب و مراحل روحی انسان عبادت‌های اصطلاحی انجام بشه، میخواست ائمه اطهار در شبانه روز اگر 24 ساعت وقت دارن با معجزاتشون 24 ساعت رو مثلا 24 هزار ساعتش کنن و همش عبادت کنن، بازم کمه. مربوط به مراتب و مراحل نیست، عبادت باید مثل قضا باشه برای انسان، مثل دوا باشه برای انسان. هر کس بگه که این مستحبات مثل دوا نیست، برخلاف آیات و روایات حرف زد. حتی اسماء پروردگار دواست، یا من اسمه دواء و ذکره شفا. شما اسم پروردگار رو به زبان جاری میکنید، دارو دارید میخورید. وقتی که یاد خدا در قلبتون سیطره پیدا کرد و تمام دلتون رو یاد خدا گرفت، دلتون شفا پیدا میکنه و ذکره شفا. طاعته غنا. اگر میخوای ثروتمند واقعی باشی بندگی خدا رو بکن. اینها کلمات علی ابن ابی طالبه، از دعاهایی که مسلمه، در مسلم علی علیه السلام بیان فرموده همین دعای کمیل. ارهم من رأس و ماله رجا و سلاح البکن. ما زوری نداریم، ما فشاری نداریم، نه افراد داشته باشید نه تفرید. اینها کلی مطلبه و الا انگوش خواهم گذاشت روی مسائل افراد و تفرید هایی که همین الان ما داریم و انشالله رفع خواهد شد و باید رفع بشه. نه افراد نه تفرید. شما در توی ما اتوبان دارید با سرعت میرید، به طرف راست بپیچونید پرت میشید، به طرف چپ هم بپیچونید پرت میشید. حتی گاهی یک میلیمتر فرمون رو به طوری که بغل دستی نفهمه، فرمون رو طرف راست بپیچونید و اینو بر نگردونید، همجور نگه دارید، سر یک کیلومتری میفتید توی دره. نیست اینجور؟ از مو باریکتر، یعنی همین مو رو این رفیقتون میبینه ولی این پیچوندن شما رو نمیبینه. صراط اینجوری. و از شمشیر تیزتر، شمشیر اگر بهتون بزنن یه تیکه از پا یا از دستتون خونی میشه، یک برش بیشتر نداره. اما اگر از اون ارتفاعی که ائمه اطهار میدونن چه ارتفاعی در کجا شما دارید حرکت میکنید، از اون ارتفاع بیفتید پایین، چه میشه؟ اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. یه چاقو نیست پاتون خورده باشه، یه شمشیر تیز نیست که به حتی گردنتون زده شده باشد و سرتون قطع بشه، تموم میشه. اما از همین الانی که شما در انحرافید، امام اگر میتونست، یعنی ما میفهمیدیم که تیزتر از شمشیر رو معرفی بکنه، اونو میفرمود. ما اومد و کافر شدیم، همین آیات امروز بود. رضا به دوستان گفتم از همین آیات تجاوز نکنید، بذارید همین ها رو خوب دوستان بفهمن، درک بکنن، یه دوره که تمام شد خوشحالید، اونها هم خوشحالند، شما وظیفتون رو انجام دادید، اونها هم وظیفشون رو انجام دادند. اگر افتادید توی دره بدبختی و شقاوت، دنیاتون بیچاره اید، شما نمیدونید و نبایدم بدونید، خدا کنه هم ندانید که اینهایی که منحرفن از راه راست چه بدبختی هایی در مادیات دنیاشون حتی میکشند و چه گرفتاری هایی دارند. دیروز ما از دفتر می رفتیم منزل، توی راه می دیدم این بیچاره ها دیوانه شدن، خانه تمیزشون رو گذاشتن اومده بودن پهلوی پهن های کنار منزل ما، اونجا فرش انداخته بودن نهار می خوردن. عجب، این چرا شما ها اینجوری نیستید؟ که انشالله نباشید، بلکه سبزه هست. خب سبزه بسیار. بعدش خدا گفته، دین گفته، غیرتتون اجازه بهتون میده. نه خدا داریم، نه دین داریم، نه غیرت. چی میشه اسمش؟ اولائک کل انعام بل هم بلکه از انعام هم گمراه تره. چون حیوانات دیگه وقتی که میبینه اینجا پهنی ریخته است، اقلا اونجا علفای اونجا رو نمیخوره، چه بگه آدم. افراط و تفرید داریم، این افراط و تفرید باید درست بشه. باید کوشش کنید که به هیچ وجه نه طرف راست بپیچید نه طرف چپ. یه عده هم باز اونقدر وسواسی هستن که لوله کشی آب آمده توی حوض، دستشون هم پاکه، سه دفعه میکنن تو این حوض با لوله کشی. چرا این کارو میکنی؟ وسواس داره. خودش هم میگه وسواس داری یا الهام داری؟ تو باید الهام داشته باشی. تو انسانی، از روز اول که خدای تعالی تو رو خلق کرد باید حرف زد، الهام برت کرد. فالهمها فجورها و تقواها. حالا رسیدی به وسواس. من دیدم تو مسترا داره با یک کسی حرف میزنه. مسترا تو کیه؟ وقتی اومد بیرون گفتم با کی صحبت میکرد؟ گفت که با شیطون. هر چی میگم بسه، میگه بازم بشو. صداش میومد ها. من لذا مکررم گفتم، دوستانم خبر دارن اکثر، به آدم وسواسی ولو سر سوزنی وسواسی باشه برنامه نمیدن. معنا نداره. وسواس یعنی گفتار شیطان. پیغمبر اکرم در مکه، الان شما بشینید همین الانش هم میتونید حساب بکنید، خدا درباره رسولش کاری کرده که همیشه در تمام زمان ها میشه حسابش کرد. شهر مکه چجور جایی بود؟ یک شهریست، یک چاه آب داره، همین چاه زمزمی که الان هست، منتها حالا عمیقش کردن، کار کردن روش، ولی همون یک چاه دیگه هم قابل برای چاه زدن در هیچ جایی مکه نیست، چون همش سنگلاخ. یه چاه داره. اون زمان چاه رو با سطل آب بکشه، سگم داشتند. مشرکین بدتر از این حیوان، اونجا اصلا مال اونا بود. پیغمبر اکرم هم اونجا 10 سال زندگی کرد. یک دفعه ده گفته که من با نجاست طهارت چیکار کنم؟ شما برید روایات رو نگاه کنید. یک دفعه نگفت. و اگر ماها رو بذارن یه همچی جایی نمیتونیم زندگی بکنیم. آخر از چاه با سطل انسان آب بکشه و نه خودش، بچه هست، حیوانات هستن، کفار و مشرکین هستن و خدای تعالی میگه انما المشرکون نجس، همه مشرکین نجسن. خب چیکار میکرد؟ حالا تو از پیغمبرم مقدستر شدی؟ آب لوله کشی در اختیارته؟ آب میاد؟ هر جا که آب بریزه پاک، پاک کننده. حتی اگر روی عین نجاست شما با فشار آب ریختی، اون برگشت از نجاست به بدن ریخت، اینی که به بدن ریخت پاک. این افراط و تفریط یعنی چی؟ یک آقای ما خونش رفته بودیم، گفت شما دست به در و دیوار دست تر نزنید، عرق هم داشته باشه نزنید. چرا؟ نقاشی ما داشتیم این مراعات نجاست طهارت رو نمی کرده، اینجا رو نقاشی کرده. حالا بیا درستش. خودش هم نمی زد، زن و بچهش هم دست نمی زدن. یه رفیقی یه وقتی داشتیم، ما رو مثل بچه ها هم حضور طلبه بودیم، گوه اگه می خواهی باید نهار بخورم باید دستات بری سر حوض آب بکشی، بعد اینجوری جایی هم دست نزنی، بیای تو اتاق، بری تو سفره تا من باید غذا بخورم. خدا مبتلاتون نکنه. وقتی که شیطان پلان رو گذاشت رو دوش انسان و انسان مبتلای به وسواس شد، دیگه ولد نمیکنه، از اوناییست که پیاده نمیشه. وقتی که سوار شد شما هر کارش بکنید پیاده نمیشه. اول نجاست و طهارت، بعد در نماز. من در مسجد صاحب زبان مشهد نماز میخوندم، یه نفر میومد به اصطلاح میومد پشت سر ما نماز میخوند که حمد سوره رو نخونه، نه برای ثواب جماعت. در تکبیرت الاحرام اونقدر معطل میشد که من میرفتم به رکوع هنوز تکبیرت الاحرامشو نگفته بود. یه روز تو راه پیمایی میگفت الله اکبر، گفتم ای الله اکبر اونجا بگو، گفت اونجا نمیاد. راست میگه ها، نخندید. گاهی میشه در دهن انسان رو شیطان میگیره. نگذارید به وسواس مبتلا بشید. بعد در نماز، بعد درباره زن و فرزندش وسواس داره. مواظب باشید سوء زن، ان بعض الزن اسم. زنش از در خونه رفته بیرون، میره پشتش بینه کجا میره، زن پاک عفیفه. بعضی ها که اینقدر بیغیرت هم که هر جا میخواد بره بره، اما تو جلسات دینی مخصوصا جلسات تزکیه نفس نره، اونا که هیچ. اما نه، هم شما ها یه وقتی ممکنه همین شیطان میاد اتفاقا میبینی زنه یه جایی رفت که بیشتر سوء زن تو رو تشدید کرد، هی تشدید میکنه به وسواس میفتی، کم کم بیچاره رو متهمش میکنی. توی آیات قرآن کسانی که زنهاشون رو، زنهای پاکشون رو متهم میکنن با سوء زن، روایت آیه قرآن، اینها لهم عذاب علیم، عذاب دردناکی دارند. کم کم به بچت سوء زن پیدا میکنی، این سوء زنها همش وسواس. کم کم به دینت، اون آخریش میخواد شیطان. از کجا معلوم؟ همین دیروز یک کسی میگفت به من که مستجیر بالله، شوهرش گفته بود یا زنش، که چون نقل کردن گفته بود امام حسن مجتبی برای اینکه پولدار بشه، راحت بشه، صلح کرد با معاویه. به اینجا میرسه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا با آیات الله. معنای تکذیب با آیات خدا همین. راه مبارزه با وسواس چیه؟ چون امروز میخواستم درباره همین وسواس صحبت کنم. راه مبارزه با وسواس این است که یه قدری مثل همه باشی. خودتو بردار بذار مکه، به جای پیغمبر، نمیگم به جای اصحاب پیغمبر، شاید اونا بی بندوار بودن، به جای خود پیغمبر، و اونجا 10 سال زندگی کن. نه اینکه بری اونجا، همونجا فکر کن ما اونجا هستم، اینجوری باید عمل. اگر دیدی یک جایی احتمالا نجسه، نرو بشو. آقا حالا شستن که کاری نداره، کاری نداره، علی پدرت در میره، نبتون. یه روایتی من یه وقتی دیدم، بعد متاسفانه پیداش نکردم، ولی از نظر حکم شرعی همینه که یه وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام در زمان حکومتشون، یه شخصی آمد خدمت حضرت، گفت آقا من وارد خانه شدم، یه سگ بیرون اومد از خونه، در خونه باز بود، سگ رفته بود تو، بیرون اومد، این لب و لوچه این سگ ماستی بود. رفتم اون ظرف ماست رو نگاه کردم، بله روش به هم خورده. چیکار کنم؟ ببینید این که میگه چیکار کنم، یک احتمال میده که ماس از جای دیگه به هم خورده، این لب سگم از جای دیگه مستی شده، ولو نمیاد بگه چیکار کنم، مسئله اینا داره. حضرت فرمود اسراف نکن، مستاره بخور، انشاءالله به قول ما انشاءالله پاکه. این باورش نیومد. مستار رفت ریخ دور، ظرف را به آب کشید. قصاب بود، یه روز داشت گوسفند کشته بود. خب طبعا خون جهندگی داره، به بدنش ریخت، به دستش خونی بود، چاقوی خونی در دستش بود، ادرارش گرفت، رفت یک خرابه‌ای بود پهلوی منزلش، رفت اونجا دستشویی کنه. اینجا یه نفر تازه کشته، الان داره خون از حلقش میاد بیرون، یادش رفت که دستشویی داره، دوید بیرون گرفتنش، بردنش پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب همه شواهد میگه که این کشته مربوط به این آغاز با این چاقوی به دست. حضرت بهش فرمود قضیه ماست درسته یا نه؟ گفت بله قربانت، بله درست. حضرت فرمود این او رو نکشته، آزادش کنید. اینجوریه جریان. شما چی بگم، ما دیدیم و در شما ها به خصوص نباید باشه، که هرچی که 99 احتمال میدید نجس شده، یک احتمال میدید که پاک باشه، بگید پاکه و استفاده ازش بکنید، حالا ولو اسراف نباشه. چرا؟ به جهت اینکه مرض وسواس درتون پیدا نشه. ببینید اگر یک سوزنی به پاتون زد، خون اومد، با این سوزن هی اینو سوراخش گشاد کردید، گشاد کردید، اینا کم کم زخم میشه، کم کم میبینی همین مرکز میکروب شد. سوزن را اصلا نزن، زدیم زود یک کسبی چیزی بچسبون که دیگه اضافه نشه، تا میتونید کاری بکنید که وسواس دوره برتون نیاد. و ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان من ای شیطان نمیتونی تسلط پیدا کنی، تو وسواس داری. یه وقت میگی من اهل تزکیه نفسم و مراحلم هم گذروندم، حالا وسواس دارم. وسواس در تمام چیزها میاد. یک کسی یه وقتی رفته بود پیش طبیب، گفته بود آقا من سرطان دارم معالجه کن. گفته بود جایی درد میکنه؟ نه. قده‌ای؟ نه. لاغر شدی؟ نه. از کجا میگی؟ میگه فکر میکنم من سرطان. تازه اونایی هم که به اصطلاح طبیبند و حاذقند و همه چیه دارند، بعد از آزمایش به اصطلاح نمونه برداری میکنن، بعد از آزمایش شاید اونم راست بگن، شاید درست بگن، دروغ بگن. آدم در مرض به وسواس، اینم نباید باشه. سوالی میکن. هر وقت مرضتون بر سلامتیتون غلبه پیدا کرد، اون وقت نوبت معالج است. خدا حفظ کنه این آقایونی که در رادیو تلویزیون هی علائم امراض مختلف رو میگن. آدم وقتی میشینه گوش میده، میبینه همه این علائمی که میگه در من هست، ولی این مرض رو من ندارم. خب همه علائم است. دهنت خوش شد مثلا فلان مرض داری، خب آب بخور دهنت خوش تر میشه. نذارید خودتون رو به اینایی که من میگم اساسی کارهای اساسی است. شیطان این فرمون شما رو گرفته میکشونه به طرف دره. اینجوری این فرمانتون رو به دست دشمن ندید. انه عدو لی و عدو لکم. خدا میگه که این دشمن من و دشمن شماست. تو میخوای بیای به طرف من، اومده کنارت نشسته، بلکه رو دوشت نشسته و فرمونم از دستت گرفته و مستقیم داره میبرت تو جهنم. خودت میدونی. حتی در مرض، در عبادت، در نجاست و طهارت مبارزه بکنید با وسواس. همینقدر یک کارشناسی به اصطلاح تشخیص داد که تو وسواس داری، مبارزه باید بکنید. یه نفر آمده بود پیش من وسواس داشت، شاید در یکی از کتاب هام فکر میکنم نوشته باشد. گفتم از چی وسواس داری؟ گفت از نجاست و طهارت. گفتم یک دست لباس نجس باید تو دائما بپوشی. اصلا نجس یعنی برای او یعنی جهنم، چون این خود این تلقین مسئله است. خیال نجس چیزی نیست، اصلا نجس اعتباری است که خدای تعالی اعتبارا گفته یه چیزی نجسه، دوری کنید ازش. اعتبارا گفته که یک چیزی پاک به طرفش برید. این خونی که الان تو بدن شما هست، خونی که الان هست، نجس نیست. اگر بیرون آمد نجسه، اونم نه از راه دهان و امثال اینها. شما تو دهنتون دندونتون کشیدید نجس شده، دهنتون به اصطلاح خونی شده، یه جوری که به لبتون نخوره، با احتیاط میگم و لا مسئله شاید غیر از اینا باشه، احتیاط، چون انشالله در صراط مستقیم باید عمل به احتیاط بکنید. همینجور آب دهنتون انداختید بیرون، از حلقتون اخلاط اومد انداختید بیرون، دیدید خونی، دهنتون پاک. هیچ کس نگفته نیست، با احتیاط میگم پاکه. یه سوزن تو دستتون فرو کردید بیرون آوردید، خونی نبود سوزن، حتما به خون برخورد کرده و خونم بیرون نیامد، مثلا حالا نهایتش این سوزن پاکه و امثال اینا. حالا نظرات مراجع تقلیدتون رو ببینید چیه و اونها رو عمل کنید، ولی اون چی که با استدلال قوی، شما یه گوسفند کشتید، آخر یه نفر آمد ابن ابی یعفور میاد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، عرض میکنه آقا اینقدر من مطیع شما هستم که این انار رو اگر نصفه کنید، نصفشه بگید حلال، نصفشه بگید حرام، منم همینه میگم. حضرت گفت باریکم. گفتیم ما هم همینجوری، ما گوسفند میکشیم، در بدن گوسفند یک خونی هست، همش هم وارد قلبش میشه، بگیم خونا بر دو قسمه که خون دو قسمه، وارد قلب میشه و بعد در تمام رگ‌ها جریان پیدا میکنه. گوسفند رو میکشیم، اونجا که بیرون ریخته نجس، اونجا که در داخل بدن پاک نیست. اینجور اگه اینجوری نباشه که این جگر رو باید انقدر مالشش داد تا از بین بردش، همش خونه. ما هم همینجوری، این از خون، بیشتر خونها پاک، بیشتر خونها پاک، خون حشرات مطلقا پاک. حیواناتی که وقتی که یه جاشونه میبرید بیرون نمیزنه خون، یک دفعه جهنده میگن بیرون نمیزنه، یا سرشون رو میبرید با فشار خون بیرون نمیزنه، اینا خونشون پاک. خون داخل در بدن همین الان پاک. حالا ببینید خودش خیلی خون میشه، فقط یک نوع خون نجسه، اون خون مربوط به حیوانی است، چه انسان باشه چه حیوانات دیگر، که وقتی شما یک چاقو بهش میزنی خون میبینی با فشار میاد بیرون، اون بیرون اومده پای نجسه، فقط هم اونم نه اونجور نجسی که بول و قایت و اینها نجسه، تا یه درهمش تو بدن باشه نماز میشه باشون، معلومه نجاستش ضعیفتر از نجاست به اصطلاح. اگر خون مشکوکی بود نمیدونید این خون مال حیوان جهنده است یا غیر جهنده، بگو پاک. اینها رو عمل کنید تا به وسواس مبتلا نشید. امیدوارم انشاءالله خدای تعالی ما رو از صراط مستقیم خارج نکنه. نجاست بول و غایت و اینها هم اعتباریه، یعنی اگر شما علم بهش پیدا کردی که نجسه نجسه، اگر علم پیدا نکردی پاک. یعنی با علم تو بول بوله، فرقی نمی کنه. شما یه شیشه شراب اینجا هست، خیال میکنی آب میخوری، مستت هم میکنه، حتمنم شرابه، اما حرام، کار حرامی انجام نده. اعتباریه اینها، اینا خدای تعالی اعتبار کرده، یه واقعیتی نیست که در مقابل پروردگار قرار گرفته باشه خدا میگه پاکه تو بکن نه نجسه. این بول چطور میشه که نجس نباشه؟ نه، خدای تعالی اینجا رو گفته پاک، اونجا رو گفته نجس. خونای داخل بدن حیوان پاک، خونای خارج که میریزه نجس. خون حیوان مثل مار و امثال اینها که خون جهنده ندارن، همون رنگ و همون گلبول‌های سفید و قرمز رو همه رو دارن اما پاک. خونی که در روز عاشورا از زیر هر سنگی که بلند می‌کردن می‌دیدن خون داره میاد، حالا چه علامتی بود و بحثی داره اینا بمانه، این خون نجسه یا پاک؟ از بهترین خون‌هاست، متبرکه. خونی که از درخت ها، یه درختی هست میگم در زرابات روز عاشورا یه شاخش میشکنه و خون میاد، فیلمم گرفته بودن، من برگاشم دیدم، خودم نرفتم ببینم، اطراف قزوین این خون. حالا اگر حتی گلبول سفید و قرمز هم داشته باشه و خون واقعی هم باشه پاک. دیگه حالا بعضی ها که مورد اختلاف من نمیگن، چون خون تخم مرغ چطور اینا دیگه اختلافیه. کوشش بکنید انشاءالله خودتون رو با این مسائل آشنا کنید، افراط تفریط نداشته باشید. وقتی که درباره خون مثلا خون یا بول امثال اینها افراط و تفریط داشتید، اون وقت میبینید در دینتون هم افراط و تفریط پیدا میشه، نمیتونیم کنترلش کنیم، خودتون نمیتونید کنترل کنید. وقتی که ماشین رو پشت فرمون نشستید یک دفعه اینجوریش کردید، فرمون رو عقب جلوش کردید، بعد کنترلش مشکل میشه، تا کنترلش کنید باز بندازیدش تو جاده، اگر سقوط نکرده باشید ببینید به زحمت افتادید. مستقیم حرکت کنید، راه راست، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. چون اینایی که انحراف پیدا میکنن چه طرف راست حرکت کنن، طرف راستیاشون به اصطلاح زالینن و طرف چپیاشون مغضوبن، غیر المغضوب علیهم و لزالی. خب ماه سفره، در این ماه هم اتفاقات خوبی افتاده، هم اتفاقات مصیبت باری افتاده. در روز اول این ماه زید ابن علی ابن الحسین رو که حضرت رضا صلوات الله علیه خیلی تعریفش میکنه، حلیف القرآن بود، بسیار بزرگوار بود، اونقدر عظمت داشت که بعضی ایشان رو بر امام باقر ترجیح دادند که چهار امامی زیدیه چهار امامی هستند. با حال اینکه خود حضرت زید اینطور نبود و هیچ وقت ادعای امامت نکرد. روز اول این ماه صفر ایشان رو شهید کردند، بدنش رو به دار آویختند، مدت ها روی دار بدن صحیح و سالم. بعد از طرف حکومت دستور دادن که دار رو با بدن ایشان آتش بزنن و خاکسترش رو به باد بدن. خیلی مصیبت بود برای شیعه. در روز پنجم این ماه بنا به قولی تولد امام باقر و در روز هفتم این ماه که گذشت تولد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود. البته در روز هفتم صفر شهادت حضرت مجتبی را هم نوشتن، ولی چون دو تا قول داره شهادت حضرت مجتبی در روز 28 ماه صفر عزاداری میکنند و بیشترم به اون معتقدند، ولی تولد حضرت موسی بن جعفر فقط یک قول هست و اون روز هفتم ماه صفر. روز 40 هم هست در این ماه و شهادت حضرت رسول اکرم و علی ابن موسی رضا و امام مجتبی هم هست. میبینید یه ماهی است که هم شادی توش داره هم حزن داره. امیدواریم جز اونهایی باشیم که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، در خوشحالیشون خوشحال باشیم، در حزنشون محزون باشیم. و از مسائلی که شاید حزن انسان رو زیاد کنه این ایام، ایامی است تا لااقل 40 اهل بیت عصمت و طهارت رو این راهی بسیار طولانی از کربلا به کوفه و از کوفه به شام، طبعا توی راه شهرهای زیادی مثل حلب و شهرهای مختلف حمص و اینها بوده، اینها رو سیر دادند. خیلی مصیبت زیاده. آدم فکر میکنه من یه دفعه روی این جریانی که همه تون خیلی سادگی برخورد میکنید، من نشستم فکر کردم نزدیک بود واقعا قالب توهی کنم که سر مقدس سید الشهدا رو چطور روی نیزه قرار داده. یعنی چی؟ آخه شما تصورش، اصلا من که نمیتونم تصور کنم که چجور نیزه رو چه کردن. اصلا عجیبه، حالا تا چه برسه به این که حدود 40 یا بیشتر، بعضی میگن 40 دوم بوده که اهل بیت اومدن کربلا و برگشتن، یعنی سال بعد بوده. اینها یه مسائلی است. یا بیارن در مقابل یزید بگذارن سر آیه قرآن بخونه، یزید ابن معاویه لعنت الله علیه مست شراب باشه و انکار دین مقدس اسلام و انکار رسالت رو بکنه. خدایا به آبروی امام زمان دست ما رو بگیر از این لغزش ها، از این انحرافات، از این کفرها، از این ناسپاسی ها ما رو نجات برهمت بفرما. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، ما را از بهترین یاران و اصحابش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما، ایمان ما را کامل بفرما، ما رو در صراط مستقیم دینت قرارمون بده، از هر انحرافی و وسواسی خدایا ما رو حفظ بفرما. پروردگارا به آبروی امام عصر قسمت میدهیم گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما، امراض روحیمون برطرف بفرما، مریض های بدنی اسلام مرضشون رو رفع بفرما، مریض های منظور از سایه لباس عافیت بپوشان، اموات من، شهدا من غریق رحمت بفرما، عاقبت من ختم به خیر بفرما و عجل فی فرج.